بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه شریفه 64. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200، و این یکم من کم مئتون یغلبو الفن من اللذین کفرو به انهم قوم لا یفقهون. الان خفف الله عنكم و علم ان فیکم ضعفا، فی یکم من کم مئتون صابرتون یغلبو 200، و این یکم من کم الفن یغلبو 2000 بزن الله، اللهم الصابرین. سلاس و آیات یا الله. بله، این آیه اولی که تلاوت کردم، یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، این هم خیلی بحثای ادبی زیادی داره این آیه، و همینجور بحثای فلسفی کلامی. در واقع بحث اینه سو، یا ایها النبی حسبک الله و من تبعک. این من عطف به کجاست؟ آیا عطف به کافه یا عطف به الله؟ اگر عطف به الله باشه از نظر ادبی مشکل نداره، خیلی خوبه. از نظر ادبی یا ایها النبی حسبک الله و من تبعک، من عطف به الله که فاعله. اما مشکلش اینه که از نظر معنا خیلی مشکل داره، از نظر معنا مشکله. حالا میگم احتمال دیگر نیه که بگیم و من تبعک عطف به این کافه حسبک باشه، یعنی حسبک الله و حسب من تبعک، یعنی خدا تو را کافیست و خدا پیروانت را کافیست. این از نظر معنا خیلی خوبه، اما مشکل ادبی داره. مشکل ادبیش اینه که میگفتند که عطف بر ضمیر متصل مجرور جایز نبود دیگه. عطف بر چون کاف مجرور دیگه، حسب و که حسب اضافه به کاف شده. اگر که این من تبع که عطف به کاف باشه از نظر معنا خیلی خوبه، یعنی خدا تو را و پیروان تو را کافیست. اما اگر اما مشکل ادبی داره. ولی اگر که من را عطف به الله بگیریم از نظر ادبی خیلی خوبه، از نظر معنا اشکال داره. چون از نظر معنا اینه که ای پیامبر دو چیز تو را کافیست، یکی خدا یکم پیروانت. به این مشکل داره دیگه، نمیشه که بگیم خدا و پیروانت. پس یه جور معنا خوبه، ادبیش مشکله، یه جور ادبیش خوبه، معنا مشکل داره. چی؟ در چی؟ نه این حالا یه داستانه، یه بس مفصلی میخواد با یه خاله توضیح بدم که نمیدونم علامه طباطبایی اینا چجوری معنا کرده، که اونم خیلی مشکل داره اون فرمایش علامه طباطبایی. یسه بله بله، این رو زمخشری هم گفته، باب به معنی معر زمخشری گفته، ولی اینجا جای باب به معنی معر اینجا نیست. حسب من یه یکفی اسم فعل دیگه، حسب به من یه یکفی اسم فعل. یه حسب آورده سود، یه الله داره دو، یکی هم عطفه به این دوتا حسب که نیست، یه حسب دیگه. بله خلص، این حالا یه بحث مفصلی میخواد، حالا دیگه همین مقدار اشاره کردم بودی، حالا برگشم. خب خب القراعتو این یکون منکم مئتون، این یکون منکم، یکون بلیا فیه ما، چون میده تو دو تا آیه بود، هم یک بار فرمود که بله این یکون منکم مئتون صابره یغلبو فلعه، این یکون منکم اشرون، دوباره این یکون منکم مئتون، دو تا این یکون منکم مئتون داره دیگه، دو تاست دیگه. نه این یکون مئه، این یکون مئهش دوباره تو دو تا آیه است. این یکون منکم مئتون بلیا تو دو تا آیه کوفیون، یعنی قرآن کوفه گفته این یکون منکم، ول اولو به تای بصریون، اما قرآن بصره تو آیه اول این یکون منکم مئتون، آیه دوم تکون، اولی تکون. بله چرا؟ نه ببینید، تو آیه دوم یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، این یکون منکم عشرون الصابرون یغلبوا مئتین، و این یکون مئتون، یک نه این یکون منکم مئتون، مئتون دوباره آیه بعدی هم داره، فا این یکون منکم مئتون، ول اولو به تا بصریون، قرآن بصره اولی رو تکون، دومی رو یکون. این یک اختلاف قرائت، اختلاف قرائت بعدی. ضعفن علم ان فیکم ضعفن، یا علم ان فیکم ضعفن، یا علم ان فیکم ضعفاء. ضعفن به فتح زاد کوفیون الا الکسایی، یعنی غیر از کسایی که جز قرای کوفه است، بقیه قرای کوفه خوندن ضعف. بل باقون، اما قرای دیگر که غیر کوفی اند، اونا خوندن ضعف. بلکنهم سکنوا العین ضعف، ضعف الا ابا جعفر که خونده ضعفا به فتح عین، الا ابا جعفر که قرأ از ضعفا بر وزن فعلا میشه جمع. الحجتو من قرأ بلیا، اون که میگه این یکون منکم مئتون، فانه اراد به المذکر، میگه درسته مئه تای تانیث داره، ولی معناش مذکره دیگه، یعنی صد تا مرد. یدل که علی ذلک قوله تعالی یغلبو، اون یغلبو هم شاهد که این مئه میشه مذکر. و قرأ ابو عمرو، آقای ابو عمرو قرائت کرده که و این تکون منکم مئتون صابره، به تا خونده. خب چرا اون به تا خونده مذکر نخونده؟ کما انس صفت المئه و هی قوله صابرتن کذالک انس الفعل. این آقای ابو عمرو میگه که خب کلمه صابره فَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِعَتُونَ صَابِرَتُونَ، اون صابرتون رو که مؤنث آورده شاهد بر اینه که وقتی اون رو بله، همون جور که صابره که صفت معه است و مؤنث اومده، فعل تکون هم مؤنث اومده. این شاهد اینه که این یکم منکم دومی رو داره میگه نه اولی. خب اولی من درست خوندم دیگه، شما گفتید اشتباه خونده. اون ول اولو به تا یعنی و ثانی به تا. خیلی خوب، پس روشن دیگه. ببینید کما انس صفت المعه و هی قوله صابره کذالک انس الفعل، همونجور که صفت را مؤنث آورد فعل یکون را هم مؤنث آورد. و من قرأ الجمیع به تا، که اون بالا تو قرائت اینه دیگه نگفتیم. اگر که کسی حالا همه شا جمیع را، یعنی هم تو آیه اول هم تو آیه دوم هر دو رو خون تکون، کسی که همه را به تا بخونه دومش که خوب روشنه، میگیم که فلفظ مؤنثون، خود کلمه معه مؤنثه، فلفظ مؤنث یعنی خود کلمه معه. خب اما کلمه ضعف و ضعف و ضعفا میفرماد و ضعف و ضعف لغتان مثل فقر و فقر، هر دو فقر و فقر فرقی نمیکنه دیگه، هر دوش یه چیز. خیلی خوب، اللغتو نه ضعف و نگف، نه اون که جمع دیگه آرده جمع دیگه آرده آره. علم ان فیکم ضعفا، ضعفایی در میان شما هستن. اللغتو الاتباع، من تبعکه، من تبعکه اتباع یعنی چی؟ یعنی موافقت و دائفی ماید او الیه من اجل دعایی، یک کسی یه چیزی رو میخونه اینم دنبالش موافقتش کنه دنبالش بره. کلمه دیگه تحریز، حرز، حرز باب تفیل، حرز الحز و الحس به معنن، همون تحریک کردن، حز و حس یه معنا داره، یعنی همون ترغیب در فعل به ما یبعث و علل مبادرت اله، ترغیب به کار به چیزی که بادر کنه عجله کنه کاری رو انجام بده. ضد تحریز، ضد تحریز می شود تقتیر، کوتاه کردن، شل اومدن، پیگیری نکردن. کلمه صبرم یعنی حبس و نفس، اما تنازعه، تنازعه یعنی اون که میل داره میکشه آدم را، حالا آدم حبس کنه یعنی دنبال میل نفس نرود، اینو میگن صبر. صبر یعنی حبس نفس از اون چی که نفس تمایل به او داره. من ضد ما ینبغی ان یکون علی، مثلا یا علی ینبغی بر این که گریه بکنه حالا گریه نکند، اینو میگن صبر. و ضده الجزع، ضد صبر میشه جزع. قال شاعر فإن تصبر فالصبر خیر مغبة و إن تجزع فالأمر متریان، اگر صبر کنید فالصبر خیر مغبة، صبر عاقبتش بهتره. و إن تجزع، اگرم جزع کنید و ناله کنید، خلاصه هر چی صلاح میدونید، فلام رو متریان هر جو میدونید. تخفیف الان خفف الله، خفف تخفیف یعنی چی؟ تخفیف یعنی رفع المشقه، این مشقت بود که بگوییم یه نفر در برابر ده نفر بایستد، حالا تخفیف میدیم میگیم یه نفر در برابر دو نفر، تخفیف رفع مشقت است. بالخفته، به اینکه سبک بگیریم، خفتم نقیز ثقله و خفت و سهولت به یه معناست. و ضعف علم ان فیکم ضعفا، ضعف یعنی نقصان القوه یعنی قوت دون کمه، و هو من الضعف لانه ذهاب الضعف لانه ذهاب الضعف قوته، ضعف از همون ضعف میاد، ضعف هم یعنی از بین رفتن اون ضعف قدرت، دو برابر شدن قدرت از بین برود، کم بشود. الاعراب موضع من تبعک، همون تو آیه اول اون کلمه من تبعک، من تبعک رو اگر بگویم رفعون بگیم محلا مرفوعه، یعنی عطف به الله بشه، الا معنا که معنای آیه می باشه حسبک الله و اتباعک، ای پیامبر دو چیز تو رو کفایت میکنه، یکی خدا یکی پیروانت، حسبک الله و اتباعک من المؤمنین، که اینو گفتم از نظر ادبی خیلی خوبه، از نظر معنا خیلی خرابه، از نظر معنایی درست نیست. خب بله، ولی نمیشه مردم رو در کنار خدا بگذاریم، بگیم پیغمبر دو تو کفایت داره، که خدایی که مردم، خب طولی، ولی این که طولی نیه، در عرض همه عطف کرده به هم، عطف به همه دیگه. ادبیات داریم میخونیم، تجلی چیه؟ ادبیات داریم میخونیم. اون دوبار نازل شدن رو بیزه میرسم تو تفسیر آیه میگم، و یحتمل ان یکون نسبن، احتمالم داره بگیم که این من محلن منصوبه، ببینید بگیم محلن منصوبه یا بگیم محلن مجروره. ببینید حسب و که، این که مضاف الیه و مجروره، اما درسته که مجروره ها، ولی حسب یعنی یکفی که، و کمیشه مفعول، من هم عطف به مفعول میشه منصوب. پس این که میفرماید یحتمل ان یکون نسبن، یعنی من عطف به کاف و کاف مجروره ها، ولی اینجا شما جر رو بگید نسب، اینجا اضافه شده مضاف الیه که مجروره، مضاف الیه رو بگوید چیه؟ منصوبه. به معنا و یکفی من تبعک، ببینید حسب به معنی یکفی گرفته، وقت یکفی فاعلش الله، من تبعک میشه مفعول، یکفی که من تبعک، یکفی که الله من تبعک، خدا همون جوری که توی پیامبر را کفایت میکند، خدا مردم را هم کفایت میکند، از نظر من خیلی خوبه دیگه این حرف، خدا کافیست مردم را و پیغمبر را، خیلی خوبه دیگه. لأن الکاف فی حسب و کفی موضع جرن بالاضافه، کاف محلن مجروره، بلکه نهو مفعولون به فی المعنا، ولی این کاف مفعولون به مضافه ها، یعنی اون مضاف اسم فعل عمل کرده تو مضافه اله، فعطف علل معنا، من تبعک عطف کرده به معنا، معنا یعنی چی؟ یعنی که کاف مفعولون به هست، من عطف میشه، بله خواهمین دیگه، عطف معناست، بله عطف کرده علل معنا، بین شبیه این آیه ها، و مثل قوله تعالی انا منجوک و اهلک، با اینکه این کاف انا منجوک مضاف الیه دیگه، الان منجو اسم فاعل و فاعل و کاف میشه مفعولش، اضافه شده به مفعول خودش، پس او اهلک هم عطف به کاف و میشود چی؟ منصوب. یه همونیه که گفتم که عطف بر مجرور، ضمیر مجرور اعاده خافز میخواد و مشکل داره دا. قال الشاعر اذا کانت الحیجا و انشقت الاسا فحسبک و زهاکو سیفون مهندو. الان اینجا فحسبک و زهاکو، حالا شاهد مستری اینه که این و زهاک را عطف بگیریم به این کاف حسبوکه، اینجا الله حسبوکه کاف رو فاعل بگیریم و زهاک و عطف به فاعل، یا بخونید حسبوکه و کاف رو مفعول بگیرید و زهاکه. وقتی که نه مشکل داره، از نظر معنا خوبه ولی از نظر ادبی غلطه. نه خیلی درست نکرد. آخرش عطف بر ضمیر متصل مجرور لا یجوز الا به عادت الخافض. از اگر شما یه جایی دیدید که حسبوک و من با یه از نظر ادبی اینجوری باشه، یعنی به ادیب بگید، ادیب میگه یا ایها النبی حسبوک الله و حسبوک من اتبعک، حسبای تکرار بشه باشه، باید حسبو تکرارش کنه. تو خون شعرم ضرورتش نمیشه. بله مشکله، یعنی باید اون حسب تکرار بشه. مثلا من بگم که حسبک زیدون و حسبک عمرو و حسب باید تکرار بشه. بابا ادبیات داریم میخونیم، ادبیات داریم، ادبیات سیبویه و نمیدونم ابن هشام اون که چیزا حالیشون نیست، نه اینا رو دارم میکنی. نخواستم اینو تو به الله اینجا رایی که خوب بازجو بینید علامه طباطبایی خودش اینقدر تو این آیه گیت شده، اولا معنا نتونسته آیه رو معنا کنه، بعد یه معنایی میکنه، بعدم میگه یه کسی یه حرف خیلی نادرستی زده که اون که حرف نادرسته همون خود حرف علامه طباطبایی. خیلی مشکل داره. ازا کانت الحیجا، وقتی زمان جنگ بود، و انشقت الاسا، اختلاف شد، زمان جنگ بود و انشقت الاسا یعنی اختلاف شد، دو دستگی شد، فحسبک بالضحاک سیف مهند، تو را کافی است به این آقای ضحاک که شمشیر برنده دست میگیره حسابت میرسه. خیلی خوب، الان خفف الله عنکم. الان چیه؟ الان، آن مبنیون مع الالف و اللام، با الف و لام که باشه این آن مبنیست. چرا مبنیه؟ لنه و خرج عن تمکن، از معرب بودن خارج شده، به شبه الحرف، به این که الان شبیه حرفه، آن دو حرفیه، ظاهرش شبیه دو حرفه دیگه. مطلب بعدی، قال الزجاج، اشرون، اشرون درستشه یا اشرون یا اشرون؟ اشرون لا یجوز الا به کسر العین، اشرون. و زعم اهل لغت، اهل لغتم اینجوری خیال میکنن، گفتن که انه کسر اوله اشرون، عینش کسره داره، کما کسر اولو اثنین، چون اثنین اولش کسره هست، اثنین، اشرون هم که جمع اثنینه، پس اینم میشه اشرون. لأن اشرین من عشره مثل اثنین من واحد، اشرین از عشره همون تثنیه عشره میشه دیگه، مثل اثنین که از یک تثنیهش میشه دو، و یدل على فتحهم و یدل علیه فتحهم ثلاثین که فتح ثلاثه، شاهد این که اشرین به خاطر اثنین که مکسوره، اینم باید بشه مکسور، شاهدش اینه که ثلاثه اولش فتح داره، ثلاثون هم اولش فتح داره، دلالت میکنه بر اینکه این باید کسره داشته باشه، فتحه ثلاثین مثل فتحه ثلاثه. یا مثلا تسعین اولش کسره داره به خاطر اینکه مفردش تسعه کسره داره. نه اینو گفته، ولی هیچ کس از لغوی این حرف قبول نداره، هیچ کس قبول نداره. اصلا جمع هم که نیست، اینه شبه جمع بود، اصلا جمع نبود که. خیلی خوب، المعنا، معنای آیه شریفه، ثم امر سبحانه به قتال الکفار، خداوند امر کرده به جنگ با کفار، و حس علی، تحریکم کرده به این که فرموده یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، ای پیامبر خداوند تو را کافی است و پیروانت از مؤمنین، یعنی الله ای کافیک الله و یکفیک متبعوک من المؤمنین. این همون معنایی که گفتم خیلی خرابه ها، خدا تو را کافی است و کافیست تو را پیروانت از مؤمنان. خب این معنی که حالا مجمول بیان گفت. و قال الحسن، آقای حسن بصری گفته که نه، بینید الله حسبک و حسب من تبعک. حسن بصری خواسته خوب معنا کنه دا، وقت بینید الله حسن بصری این نکته ادبی و حواسش بود، گفتم اینجور جواب حسب تکرار بشه، گفتم باید تکرار بشم، اینه الله حسبک، خدا تو را کافیست و خدا مردم را هم کافیست، خدا مردم را کافیه. الله حسبک و حسب من اتبعک من المؤمنین، معناش دیگه خیلی خوبه ها، ای یکفیک و یکفیهم، خدا هم تو را کافیست هم مردم را کافیست. قال الکلبی، آقای کلبی گفتست که نزلت هذه الآیه بالبیداء فی غزوه بدر قبل القتال. آقای کلبی میخواد بگه اصلا این آیه تو این سوره ربطی به ما قبل و ما بعد نداره، این آیه اصلا ربطی به جنگ بدر نداره. آقای کلبی گفته نازل شده این آیه در بیابانها در قبل از جنگ بدر، سوره انفال بعد از جنگ بدر و درباره جنگ بدره، ولی این آیه مال قبل از جنگ بدره و تو بیابونا. سوره انفال مدنیه، اگر که این آیه توی بیابون ها باشه دیگه مدنی هم نیست، یعنی میخواد بگه این آیه به قبل و بعدش ارتباطی نداره. نه ولی خواست بگه که خلاص ربطی به اون کمک تو جنگ بدر و اینا ندارد، اینو خواست بگه. نه منم معنیشو نگفتم، من فقط گفتم یه بس طولانی میخواد، نه من اصلا معنیشو نگفتم. خیلی خوب، یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، آیه دوم، ای پیامبر مؤمنین را حرز، یعنی ابعث المؤمنین، برانگیز مؤمنان را بر جنگ، و رغب هم فی، ترغیبشون کن به جنگ، به سایر اسباب تحریز و ترغیب، به همه اسباب تحریز و ترغیب، مثلا ذکر ثواب موعود علی القتال، بگو جنگ چقدر ثواب داره، و بیان ما وعد الله لهم من النصر و الظفر، خدا وعده داده پیروز بشید، خدا وعده داده که غنیمت ببرید، خلاصه با این چیزا مردم رو تحریک کن به جنگ. انشالله خیلی مریض است، دعا کنید انشالله خوب بشه. انشالله این یکون منکم اشرون صابرون، اگر که 20 نفر صابر، حالا صابر بر چی؟ صابر علی القتال داشته باشید، یغلبو بر 200 نفر من العدو، و این یکون من کمیتون، اگرم که 100 نفر داشته باشید، یغلبو 1000 نفر از کفرو، یعنی 1 به 10. سختی های جنگ و صبر داشته باشید، سختی های جنگ، گرسنگی، شدت، کشته شدن، مجروح شدن. و لفظ خبر، این که میفرما این یکون خبر داره میده دیگه، اما و المراد بهی الامر، خبر است ولی در مقام انشاءه، یعنی میفرماد یک نفر در برابر ده نفر با یه وایست فرارم نکنه. بله، مسلمان ها حتی اینجوری هم بوده سا که مسلمان ها یک نفر در برابر صد نفر جنگیدند و پیروز شده اند. اینجوری هم بوده ها، مثلا تو جنگ اندلس مسلمان ها یک به صد بودن و پیروز شدند. پس اللفظ و لفظ الخبر و المراد به الامر، از کجا میگید که این آیه امره؟ از اینکه بعد میگه الان خفف الله، تخفیف در صورتی که قبلش تشدید باشه. یدل علی ذلک قوله فی ما بعد الان خفف الله عنکم، این شاهده اینه که اون امر در مقام اون خبر در مقام امره. لأن التخفیف لا یکون الا بعد تکلیف و تکلیفا به امره. خب حالا چرا یک به ده؟ به انهم قوم لا یفقهون، چون کفار اصلا نمی فهمند نصرت خدا را، به خاطر اینکه معناه و معنای اینا ذالک النصر من الله تعالی لکم علی الکفار، این یاری خدا شما را بر کفار و خذلان کفار به خاطر اینه که شما میفهمید امر خدا را و تصدقونه و تصدیقش میکنید در اون چی که به شما وعده ثواب داده. فیدعوکم ذالک الی الصبر علی القتال بل جد فی، این که خدا رو میشناسید و دستور خدا رو میشناسید دیگه در برابر سختی های جنگ تحمل خواهید داشت، صبر بر قتال دارید و جدیت درش دارید. اما کفار چون نمیفهمند امر خدا رو و تصدیق خدا هم نمی کنن در بعدی سباب، یعنی قیامت و این چیزا رو قبول ندارن، اونا یه مقدار سخته براشون. این تا اینجا اون یفقهون. حالا اون الان خفف الله هم خواد بگه چرا یک به ده تبدیل شد به یک به دو؟ اول حکم خدا این بود که یک مسلمان در برابر ده تا کافر، حالا حکم خدا این که یه مسلمان در برابر دو تا کافر. میگه ولما علم الله تعالی ان ذلک یشق علیهم، چون خدا میدانست که این بر مردم سخته، تغیرت المصلحه فی ذلک، مصلحت تغییر کرد، نه اینکه احکامم تابع اون مصالحه، مصلحت که تغییر کرد، حکم خدا هم تغییر کرد، یک به ده تبدیل شد به یک به دو، همونه دیگه. بله، فقال الان خفف الله عنکم، خدا تخفیف داد از شما حکم جهاد را. حکم جهاد این بود که واجب است قتال عشره علی الواحد، یه مسلمان باید در برابر ده تا کافر بیسته، اما خدا اینو تخفیف داد و ثبات الواحد للعشره، یه نفر در برابر ده تا باید ثبات قدم داشته باشه. ولی خدا میدانست که علم ان فیکم ضعفا، میدانست در میان شما ضعف هست، اراده بهی نه فرار جایزه، فرار جایزه. اما اگر که مثلا الان کفار دو برابر مسلمان ها بودن، مسلمان ها حرام فرار کنند، اما اگر که کفار سه برابر مسلمان ها بودن فرار اشکال نداره. وارد همینه دیگه. بله، علم ان فیکم ضعفا، یعنی اراد به ضعف بصیرت، ضعف عزیمت، خدا میدانست که در میان شما بصیرت دون کمه، عزم و تصمیم کمه. بلم یورد ضعف البدنا، این مقصود ضعف بدنی نیست، ضعف اعتقادیه. فان الذين اسلموا في الابتداء، مثلا اونایی که تو جنگ بدر بودند، اونا لم یکونو کلهم اقویا البدن، بدنشون که خیلی قوی نبود، بصیرتشون قوی بود، ولم یورد ضعف البدن، خدا مرادش اینیست که یعنی قبلی ها بدنشون قوی بود، حالا بدن شما ضعیفه، اونا روغن حیوانی خوردن، شما روغن نباتی خوردید، اینو خدا نمیخواد بگه، خواد بیا اونا بصیرت داشتن شما ندارید. همینه. بله بله. یکی بیاد دو تا رو باید فرار کنیم. قدیم بر قبلا گفته بودم قدیمی اولا بدنشون قوی بود، ماهی که الان چند کیلو بار میتونیم بلند کنیم بودم، اونا مثل قدیمی ها زره داشتند، همش آهن بود، کلا خود آهن بود، سپر آهن بود، نیزش آهن بود، شمشیرش آهن، اقلا یه 100 کیلو آهن یه نفر داشت و با این حال کر و فر تو میدان جنگ به دو به دیبر و بر. ما اگه 100 کیلو آهن باشه که اصلا نمیتونیم را بریم. میشه زدشون بلم یورد زعفل بلم. این که الان هم میزنن اینا مرکاواها را نابود نمی کنید، مثلا میزنه شینیش، شینیش از کار میاندازه، اون دیگه باید بره تعمیرگاه تا درست بشه. نه اوناش چیزی نه، اونا نه، خود این زرهشه، این زرهش هست که مثلا RPG هفت توش اصلا نفوذ نمی کنه. بله. ولم یورد ضعف البدن فان الذين اسلموا في الابتداء لم يكونوا كلهم اقوياء البدن بل كان فيهم القليب الضعيف. اونه که تو جنگ بدر بوده هم قوی داشته هم ضعیف داشته، اما الان هم همینجور است، الان هم آدم قوی داریم آدم ضعیف داریم. تو همین جنگ ایران و عراق یه لوری بود پلوی ما، این عراق حمله کرده بود، این خمپاره 120 تا این لوره گذاشته بود رو دوشش و میدوید و میومد، خمپاره 120 کیلو وزنشه، 120 کیلو رو گذاشته بود رو شونش از تپه میومد بالا. یه بار دیگه هم عراق حمله کرد و به یکی یه بود همه خورم آبادی بود یه جیپ آورد، همین هل میداد میابردن این که روشن بشه. اینا توی جنگ اتفاق میفته، ولی زمان جنگ بدر ولیکن کانو اقویا البصیرت والیقین، اهل بصیرت بودند. اما ولما کسر المسلمون، این اواخر که مسلمان ها زیاد شدن دیگه دین و ایمانشون هم شل شده بود، بختلت به مسلمان ها من کان از اف یقینن و بصیرتن، کسی که یقینش کمه قطی مسلمان ها بود، نزل الان خفف الله علیکم. یا یه نزل شد بعد از بدر بعدش بند. نه اون گفتیم یه آیه، اون آیه گفتیم که حسبوک، همون یه آیه گفتیم، یک آیه. خواهد دید اینام بصیرتشون بالا بود دیگه، فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ، حالا اگر که 100 تا داشتید در برابر 200 تا صابر بر قتال، یغلبوا 200 من العدو، و اگر 1000 نفر صابر داشتید یغلبوا 2000، 1000 تا بر 2000 تا از اونها، باذن الله، باذن الله یعنی به علم الله. و قیل به امرهی، حالا به علم الله یا به اذن الله یا به امر الله، فامر الله تعالی، خدا دستور داده، الواحد یه مسلمان به ان یثبت لاثنین، اگر لشکر مسلمان 100,000 نفره در برابر 200,000 کافر با یه وایسید، تزمن نصرت الله علیهما، خدا هم ضمانت کرده که پیروز بشه، این یک بر دو. و انما لم یفصل، حالا خدا چرا اینجوری نفرمود؟ چرا خدا نگفت الان تو شما مسلمان ها ضعف هست، هم آدم با بصیرت هست هم بی بصیرت، بعد خدا چرا اینجوری نگفت ای مسلمان ها اون بصیرت دارهاتون یک به ده بی بصیرتتون یک به دو. چنین اینجوری نگفت، میفرماد که و انما لم یفصل، خدا فرق نگذاشت به این که اینجوری فرق بگذارید، و لم یأمر من کان قوی البصیره به ان یثبت لعشره. اونو که مثل آی افشارن قوی البصیرن یک به ده، و من کان ضعیف البصیره اونی که ضعف بصیرت داره به ان یثبت لاثنین یک به دو. چرا خدا اینجوری نفرم فرمود حالا که ضعف داری دیگه همه تو یک به دو؟ این اولا علتش اینه ها، خود نمیشه که تفکیک کنی بعد هر آدمی را کی رو بگیم که شما ضعیفی، که بد میشه دیگه. لعنهم کانو یشهدون القتال مختلطین، بصیرت دار و بی بصیرت و قاطی بودند، فکان لا یمکن تمییز بینهم، نمیشه که اینا رو تفکیکشون کرد. حالا بلو نس علی من کان ضعیف البصیره، حالا اگر که پیغمبر که علم غیب داره بیاد بگه مثلا آقای فلانی و فلانی و فلانی اینا ضعیفند، اینا یک به دو، فلانی و فلانی و فلانی قویان، اینا یک به ده، اگه اینجور بکنی که دیگه خیلی کار خراب میشه. چون همین که به یکی گفتی شما ضعیفی، این اگه قبلا میتونست یک به دو باشه حالا دیگه یک به هیچه، اینطوری میشه دیگه. حالا دیگه یعنی آدم ضعیف و بهش بگی ضعیف دیگه همون قدرت هم که داره دیگه نداره. ولو نسه، اگه تصریح بکنه علا من کان ضعیف البصیره، یعنی بگه کی ضعیف البصیره است، این کان فیه ایهاشهم و انکسار قلوبهم و زیادت و ضعفهم، این دیگه وحشت میکنن دیگه، خورد میشن دیگه. همون اگه یک کیلو بارم میتونست بلند کنه، همین که بهش بگی تو ضعیفی دیگه همون هم نمیتونه بلند کنه. و الله مع الصابرین، یعنی خدا با صابران است، معنای آیه اینه که خدا معین صابران است. و قیل بعضی هم گفتن این هذه الآیه نزلت بعد الآیه الاولى بمدت، این دوتا آیه، اون آیه که میگوید یک به ده و این آیه که میگوید یک به دو، اینا فاصله زمانی خیلی داره. یعنی اون مثلا سال اول دوم هجری نازل شده، اون سال دهم. این آیه آخری بعد از آیه اول نازل شده با یه مدت زیادی. بین قرنه بینهما فی المصحف، درسته تو قرآن این دوتا آیه کنار هم نوشته شده، ولی وحی ناسختون للاولا، این آیه دوم نسخ میکنه آیه اول را. مثلا بینه توی بدر با اینکه مسلمان ها کم بودن پیروز شدند، یک به ده پیروز میشدند، اما مثلا تو جنگ حنین 10,000 نفر بودن مسلمان ها. فلم تغن کسرتکم من الله شیئا، کسرتشون هیچ به دردشون نخورد، چون توی حنین و مثلا بعدم توی بعد از فتح مکه و تو تبوک و اونجاها مسلمان ها زیاد بودن. اما یک کسی اومد به پیغمبر گفت یا رسول الله وضعیت خیلی خوبه، تو جنگ بدر 300 نفر آدم داشتی الان 25,000 نفر داری. پیغمبر فرمود که با این آقا برو ببین من چند تا سرباز دارم. این رفت و اومد گفت یا رسول الله 25 نفر بودند، 25,000 نفر 25 نفر بودند، یعنی گفت از هر 1,000 تا یک کش به درد میخوره. بعد میگن این کجا فهمید که از هر 1,000 تا یکی هم؟ میگن اینجوری بوده، این رفت به مسلمان ها گفت که مسلمان ها پیغمبر میگه که بریم، حالا که تو اینجا اومدیم بریم روم را بگیریم، ایتالیا را بگیریم، ترکیه را بگیریم. عمر میگه که تابستون خرماهامون رسیده، بریم خرماهامون را بچینیم، نظر شما چیه؟ 25 نفر گفتن هرچی پیغمبر میگه، بقیه گفته هرچه عمر میگه. اینه که فلم تغنه انکم کسرتکم من الله شیعا. حذیفه، حذیفه خیلی آدم مهمی است. حذیفه شاید از سلمان اینان بالاتر، خیلی آدم مهم. که عمر، بله او عمر اومده و بهش گفته بود تا آخر عمرت حق نداری حرف بزنی، اصلا حق نداشت حرف بزنه حذیفه. و هی ناسختون للولا والمعتبر فی الناسخ والمنسوخ به نزول دول تلاوه. ملاک تو ناسخ و منسوخ هم نزول، نه تلاوت. تلاوت ما این دوتا رو با هم داریم میخونیم ما، ولی نزول خیلی با هم تفاوت میکنه. و قال الحسن ان تغلیز کان علی اهل بدر ثم جاءت الرخصه. حسن بصری گفته اون یک به ده مال جنگ بدره، مال جنگ های بعدی یک به دوه. آیه شریفه بعدی، ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. هیچ پیامبری نباید اسیر تو جنگ بگیره مگر موقعی که جاپاش محکم بشه، یعنی وسط جنگ نباید اسیر بگیره. چون اگه اسیر گرفتی این اسیر رو، خب یه اسیر رو با یه دو تا آدم دیگه اینو بیارندش عقب، چند تا آدم رو مجا نگهداریش بکنن، نیروی خودتون تحلیل میره دیگه، نمیتونید به جنگید. خب ببندی که اون یکی باز میکنه. بابا اینه که دو نفر اگه دستشون هم بسید پشت هما، این که دستش بسته دست خودشه نمیتونه باز کنه، ولی دست یکی دیگه که میتونه باز کنه. مچش هم میبندن، انگشته که نمیبندند. هر کسی که دستشو میبندن دست خودش نمیتونه باز کنه، دست کسی رو میتونه باز کنه. برای این دست اونو باز میکنه، اونم دست اینو باز میکنه. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. جاپاش باید محکم بشه. تریدون عرض دنیا بله بله گفتم دیگه همین دیگه. توریدون عرض دنیا، توریدون عرض دنیا یعنی چی؟ یعنی شما ها هی میگید که اسیر بگیریم، خدا میگوید بکشید، خدا میگه بکشید شون. خب بکشید، اون طرف رو کشتید، اما شما میگید اسیر بگیریم، بعد این اسیر رو پول بگیریم آزادش کنیم، پول گرمون بیاد. شما که اسیر میخواید در واقع پول میخواید، توریدون عرض دنیا، مال دنیا رو شما میخواید. والله یرید الاخره، خدا آخرت رو میخواد. والله عزیز و حکیم، و خدا عزیز است و حکیم است. لول نه نه گفتم نه همین هر جنگ همینطور، همین الان هیچ عاقلی وسط جنگ اسیر نمیگیره. خود ما تو جنگ ایران و عراق وسط جنگ، موقعی که حمله کرده یه عراقی اومد، موقعی اون نباید اسیرش بگیره. وقتی که یه طرفه شد و دیگه شما پیروز شدید، حالا اسیر بگیرید. یعنی یه دستور جنگی همیشگیه، نه اینکه مال قرآن ها. هر آدم عاقلی همین کارو میکنه. لولا کتاب من الله سبق لمسکم فی ما اخذتم عذاب عظیم. اگه این نبود که خدا دستور داده بود، عذاب براتون نازل میشد. دستور خدا این بود که بکشید، شما هی میگید که نه نکشیم، اسیر بگیریم که بعد پول بگیریم. که اسیر بگیریم پول بگیریم یعنی طمع مال دنیا دیگه. اگر اون دستور خدا، دستور پیشین خدا نبود، لمسکم فی ما اخذتم، در برابر این کاری که شما میکردی عذاب بزرگی بهتون میرسید. به هر حال دیگه خدا بخشید، فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، حالا دیگه خدا بخشید و حالا بخورید هرچی گیرتون اومد. و تقوا الله ان الله غفور رحیم. ثلاث آیات. القرائت قرأ أبو جعفر أن تكون له أسرا، أن تكون با تا به تا بعدم اون اسارا نه اسرا اسارا. ما کان لنبی ان تکون له اسارا. و قرأ اهل البصره ان تکون له بتا اسرا. اهل بصره گفتن ما کان لنبی ان تکون له اسرا، بل باقون ان یکون له اسرا. بقیه هم گفتن ما کان لنبی ان یکون له اسرا. سه جور قرائت. چی؟ آه بله بله خوب شد، ولی این اشکال تو خوب بود. بله این اشکال تو خوب. ببین این کتابایی که اینجا کوفه نوشته غلطه، درستش کنید. نه اونه که هر کدام که نوشته قرأ اهل الکوفه، یا اهل کوفه غلطه، اهل بصرش کنید. اگه این اشکال نکرده بودی منم یادم نمی افتاد نمیگفتم. الحجتو من قرأ به تا اونی که تکونو گفته، فلأن الجمع مؤنثون اسرا یا اسارا، اینا جمع هم دیگه، جمع هم همیشه حکم مؤنث داره. و من قرأ بالیا، اما اونهایی که میگوین ان یکون بالیا مذکر، فلأنه مذکرون فی المعنا، اون میگه درسته این اسیرها لفظ مؤنثه، بله خود اسرا که همه مذکرن دیگه. و قد وقع الفصل بین الفعل والفاعل، توی صمدی هم میگفت دیگه، میگفت که وقتی که فاعل مؤنثه، اگر که بین فعل و فاعل فاصله افتاد فعل مذکر میاریم، میگیم طلع هنا الشمسو، طلع هنا، یه هنا که فاصله شد الشمس مؤنثه، ولی میگیم طلع نمیگیم طلعت. فقط وقع الفصل بین الفعل و الفاعل یعنی چی؟ لهو، اون لهو فاصله شده، لهو بین فعل و فاعل فاصله شده. خب بله جایز دیگه. قال ابو علی، آقای ابو علی گفته بل اسرا اقیس من الاسارا، اسرا بهتره یا اسارا بهتره؟ آقای ابو علی گفته اسرا بهتره، لأن اسیر صفت مشبه است بر وزن فعیل به معنی مفعول، اسیر و ذالک یجمع علا فعلا. بینه اسیر جمعش میشه فعلا، اسیر میشه اسرا، قتیل میشه قتلا، جریح میشه جرحا. پس بهتر است که بگوییم که ما کان للنبی ان یکون له اسرا، نه اینکه اسارا، علا نهب جریح و جرحا و قتیل و قتلا. و استمر هذا الجمع فی الباب، این که جمع فعیل صفت مشبه بشود فعلا، این استمر یعنی شایع فراوانه. و کسره حتی شبه به غیره مما لیس من، حتی چیزایی هم که مثلا صفت مشبه هم نباشه همین حکمو پیدا کرد. ولیکن لموافقته، به خاطر اینکه موافق اینه. ببین مثلا مثل کلمه مرزا یا حلکا یا موتا، این کلمه مرزا، ببین مرزا جمع مریض، حلکا جمع حلیک یا حالک، موتا جمع میت، مقصودش اینه ها که صفت مشبه اینه که یه حالتی که انسان پیدا بکنه، مثلا جریح سالم بود مجروح شد، این وقت جمعش میشه فعلا. اما یه کلماتی هم که نه، ثابته و مستمره، میت دیگه همیشه مستمرن میت دیگه، این رو هم جمعش میگن موتا، با اینکه این یه حالتی که عارض بشه نیست، یا حلکا یه حالت عارض شدنی نیست، همیشه گیه. نه، اون مرضایی که همیشه مادرزادی مریض. این میگه شبه بهی غیرهم ما لیس من، یعنی همینا، یعنی یه کلمه ای که مثل صفت مشبهه نیست، که صفت مشبهه یعرضو، نه یه چیزی که مستمرم از همینه. و ذالک ان هذه امور ابتلو بها، آدم مبتلا شده به هلاکت، مبتلا شده به مرض، مبتلا شده به مرگ. هذه این مرزا و هلکا و موتا ها، امور ابتلو بها، وقتی ابتلو بها پس مثل چیه؟ مثل صفت مشبه است. و ادخلو فیها و هم لها کارهون، ادخلو فیها و هم لها کارهون یعنی چی؟ یعنی این آدم ادخل فی المرگ، ادخل فی المرض، ادخل فی الهلاکه و هم له کارهون، نمیخواست، یعنی این شبیه صفت مشبه است. فصار لذالک مشبهن به فعیل، اینا مشبهه به صفت مشبه است، فی قول خلیل. پس بهترینه که بگیم اسرا، و انما قالوا اسارا، اونه که گفته بودن اسارا، اونا علا تشبیه به کسالا، از باب تشبیه به این کلمه. مثلا کما قالوا کسلا تشبیه به اسرا، کسالا تشبیه به اسارا. و قال الازهری، ازهری گفته اسارا جمع اسیر، بنابراین می شود جمع اسرا، جمع اسیر میشه اسرا، جمع اسرا میشه اسارا، جمع الجمع. اللغتو الاسر، اسر یعنی چی؟ یعنی اشد و علی المخارب، دست و پاشو ببندیم به ما یسیر و بهی فی قبضت الاخذله، دست و پاشو ببندیم به جوری که تو قبضه اون گیرنده باشه. و فلانون معصورون یعنی چی؟ معصور یعنی مشدود، اون که دست پاشو بستند. و کانو یشدون الاسیر بالقد، کانو یشدون الاسیر بالقد، در قدیم اسیر را دست پاشو میبستند به شلاق. شلاق هم معمولا این پوسته گوسفند یا شتری بود که دباغی نشده، پوستی که دباغی نشده وقتی خیلی سفته، این پوست رو تازیانه میکردن، دست و پای اسرا رو هم با اینجور پوستی میبستند. اسخان حتی یسخن فی الارض یعنی چی؟ که آقای افشار فرمود اسخان فی الارض یعنی تغلی زلحال به کسرت قتل، یعنی حال سفتی بشود به اینکه زیاد بکشیم، زیاد بکشیم که جنگ یه طرفه بشه. و سخنو و القلزو و الکسافتو نزائر، این سه تا کلمه به یه معناست، یسخن فی الارض یا اینکه غلیظ شدن یا اینکه سفت شدن. مثلا میگیم اسخنه المرض، اسخنه المرض یعنی چی؟ یعنی دیگه مریضی انداختش زمین، زمین گیر شد. اسخنه المرض یعنی از اشتدت قوته علیه، شدید شد قوت مرض بر او انداختش. اسخنه الجراح یعنی زخمش دیگه زمین گیرش کرد. خب توریدون عرض دنیا، عرض دنیا رو گفتیم یعنی مال دنیا، نه اینکه فلاسفه و متکلمین میگفتن جوهر داریم و عرض، بعد میگفتن جوهر یعنی چی؟ جوهر مثلا جسم، جسم میمونه، این صندلی میمونه، اما رنگش که قهوه‌ایه میذاری تو آفتاب چند وقت دیگه رنگش میپره. رنگ چون موندنی نیست بهش میگفتن عرض. پس عرض تو فلسفه و کلام، عرض یعنی چی؟ یعنی چیزی که بقا ندارد، خدا هم اینجا میفرماد مال دنیا چیه؟ عرض، یعنی موندنی نیست. ول عرض یعنی متاع دنیا. حالا چرا متاع دنیا رو پول رو میگن عرض؟ سماه و عرضن لقلت لبسهی، چون مندگاری نداره. ول فرق و خب مطلب دیگه، فکل و مما غنمتم حلالن طیبن. حلال و مباه چه فرقی داره؟ یه چیز رو میگن حلاله، یه چیز رو میگن مباهه. فرق بین حلال و مباه اینه که ان الحلال من حل العقد فی التحریم. حلال یعنی که گره حرمت داشته، گره حرمت برداشته شد. اما مباه یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت حرام نبوده، از اول آزاد بوده. بل مباه من توسعه فی الفعل، توسعه آزادی در کار. و این اجتماع فی الحل، درسته یه چیزی که حلاله مباه هم هست، هر دو تاش، اما به هر حال معناشون فرق میکنه. و طیب، حلالن طیبن، طیبن یعنی المستلز، اونی که لذت داره. و شب به حلال به طیب، حلالو میگن طیبه، فسمی طیبن، بل لذت و نیل المشتها، لذت هم یعنی که به مشتها برسه. خب الاعراب، الفا و فی فکولو، فایش دخلت للجزا، فایش جزاء. المعنا، معنای آیه میشه دا لقد احللت لكم الغذاء فکولو، یعنی فا شد فا اون جواب احللتو. و حلالا طیبا منصوب علی الحال. وصلى الله على محمد وعلى